بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الترجیح به مخالفت العامه، بحث در مورد بیان قاعده ثانویه در خبرین متعارضین غیر متکافئین بود. اگر یک خبر مرجحی داشت که این خبر در که این مرجح در خبر دیگر نبود، وظیفه چیست؟ مرحله اول شناسایی این مرجحات است. برخی از این مرجحات رو کتاب به عنوان مرجح خبری بر خبر دیگر نپذیرفتند، مانند شهرت، مانند صفات راوی. اما یکی از این موارد رو به نام موافقت با کتاب، اینو به عنوان مرجح پذیرفتند. دوم از مواردی که این رو هم به عنوان مرجح منصوص میپذیرند، مخالفت با عامه هست. دلیل بر این مطلب روایات در همون مقبوله عمر ابن حنظله پس از بخشی از سوال و جواب ها سوال می کند که اگر این دو فقیه ما حکمشون رو از کتاب و سنت می خوان استخراج کنند و مدعیان استخراج کردند، لکن یکی از این دو خبرها مطابق است با نظر عامه و اهل سنت، دیگری مخالف، وظیفه چیست؟ امام فرمود ما خالف العامه ففیه الرشاد. یا در روایات دیگری می‌فرماید اگر مطلبی رو در کتاب و سنت قطعی نیافتید به اخبار عامه عرضه کنید، اگر دیدید مشابه با اونهاست، موافق با اونهاست، رها کنید او رو. بله، اگر موافق با اونها نبود عکس کنید. و روایات در این زمینه متعدد است، محصلش آن که روایاتی که نقل شد و موافق با عامه هست و در مقابل روایتی نقل شد مخالف با عامه هست، اون روایت مخالف با عامه مقدم است و این موافق با عامه متروک و مطروح است. اینجا البته یه سوال قابل تر هست، چرا ائمه اطهار برخی از اخبار و افتاءاتشون موافق با عامه بوده؟ چرا از باب تقیه برخی از موارد فتوا دادن و همه جا حکم واقعی رو بیان نفرمودن؟ این بعد خواهد آمد دلیلش. الترجیح به مخالفت العامه. روا عمر ابن حنزله قال قلت جعلت فداک ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه، حکم این موضوع را بدانند من الکتاب و سنه. اما و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لهم، به ایل خبرین یؤخذ، در این میان یه خبر موافق یه خبر معارض، این دو خبر با هم متعارض، یک خبر موافق عامه یک خبر مخالف عامه، چه کنیم؟ قال علیه السلام ما خالف العامه ففیه الرشاد. عامه به معنای اهل سنت. ادامه میدهد اگر وضعیت به طوری بود که، خب ببینید اینو دقت بفهمید، از بیرون گاهی اوقات عامه نظرشون الف است، یه روایتی هم داریم الف یه روایتی میگه به، اینجا موضوع روشن است ما خالف العامه ففیه الرشاد. اما گاهی اوقات در خود عامه هم دو نظر هست، گروهیشون میگن الف گروهیشون میگن به، ما هم دو تا روایت داریم، یه روایت میگه الف یه روایت میگه به، در اینجا چه کنیم؟ سوال میکند اگر این دو خبر ما با چنین موقعیتی روبرو شد، یعنی برخی از عامه با این خبر موافقند برخی از عامه با اون خبر. قال علیه السلام، امام فرمود ينظر الى ما هم الیه امیل فیترک و یؤخذ بالآخر. تا داخل پرانتز دارند حکام و هم و قضات و هم. این حکام و هم و قضات و هم بدل است از اون هم در ما هم الیه امیل. در واقع جمله این چنین بود: یونزر و الا ما حکام و هم و قضات و هم الیه امیل، نگاه شود حاکمان عامه، قاضیانشون، صاحبان قدرتشون و صاحبان قضاوتشون به کدام یک از این دو خبر تمایل بیشتری دارند، رأیشون موافق با اوست. فیترک، او ترک شود و یؤخذ بالآخر، اون روایت دیگر که مورد موافقت حکام و صاحبان قدرت و قضات نیست به او عمل شود، ولو گروهی از فقهای عامه با او هم موافق باشند. الا ما هم، این هم مبدل و منح، حکام و قضات بدل است از اون هم در ما هم الیه امیل. فقط این روایت نیست و یدل علیه ایزن ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری قال قال الصادق علیه السلام فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. این حدیث رو دقت بفرمایید، یه صفحه بیایم عقب، در صفحه 233 اوایل صفحه این روایت بود: اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فارزوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. درست این عبارتی که صفحه 234 آمد ادامه اون حدیث است. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا ادامه همون عبارتی است که در صفحه قبل بود. فَمَا وَافَقَ اَخْبَارَهُمْ فَزَرُوهُ، اون روایتی که موافق با اخبار عامه هست او رو ترک کنید. وَمَا خَالَفَ اَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ، اونی که مخالف با اخبار عامه هست اون رو اخذ کنید. یک مطلبی در اینجا دارن ولو مستقیما مربوط به اصول نیست، ولی بالاخره بحث استطرادی مفیدی است: وجه الافتاء به تقیه. چرا ائمه علیهم السلام در همه موارد اون حکم واقعی عادی رو بیان نفرمودن و در مواردی اقدام به تقیه کردن؟ و این تقیه هم چهره های مختلفی داشته است با توجه به شرایط، موضوع مسئله، زمان، مکان. در برخی از روایات ائمه اطهار علیهم السلام اصحاب خاص خودشون رو مورد مذمت قرار دادند، حالا که ما یقین داریم که این مذمت، مذمت واقعی نیست. جهتش چیست؟ جواب عوامل متعددی دارد. یک، شرور سلاطین و خلفا و صاحبان قدرت وقت. به هر حال جامعه اسلامی مع الاسف بعد از رحلت پیامبر به انحراف مبتلا شد و مخصوصا در مقاطع این انحراف به اوج خود رسید و افراد میگسار ضد دین از خدا نترس صاحبان قدرت و خلافت شدند. افرادی که شب رو تا صبح به میگساری و لهو و لعب مشغول بودن و صبح در مسجد نماز رو به جای دو رکعت بیشتر از دو رکعت میخوندن و مردم هم میپذیرفتند. به هر حال قدرت کاملا در اختیار اونها بود و لذا در مواردی لازم بود یک انعطافاتی نشون داده بشه، بهانه به دست اونها داده نشود به خاطر اهداف مهمتر، به خاطر اهداف اصلی تر. یکی از شرور، شرور حاکمان بود، شر بدتر عالمان درباری، افرادی که به خاطر درهم و دینار دین خود رو فروخته بودند و به راحتی فتاوای ضد دین رو می دادند که اینها خطرشون از اون حاکمان سلطه کمتر نبود. و مهمتر از این، حفظ جان شیعیان، حفظ این نظام شیعی، این گروهی که به هر حال در اقلیت واقع شد و امام علیه السلام وظیفه دارد این اقلیت رو حفظ کند، به امام بعدی بسپرد، به نسل بعدی بسپرد. اگر بنا بود همه مسائل آشکارا علنی اون هم احکامی که در مخالفت شدید با فقهای عامه هست مطرح بشود، این موجب میشد این اقلیت به خاطر اون سلطه حاکمان و عالمان درباری کلن منهزم میشه و لذا این اقلیت برای حفظ خودش باید از تاکتیک های مختلفی استفاده کند. یکی از اون تاکتیک ها تاکتیک تقیه بود، مطلبی که مورد تأیید خود قرآن هم هست. در جریان عمار یاسر وقتی کفار و مشرکین فشار آوردند به عمار و پدر و مادرش که شما اعلام انزجار بکن از پیامبر، پدر و مادر عمار یاسر این کار را انجام ندادند، به شهادت رسیدند. عمار یاسر تقیه کرد، اعلام انزجار نمود، آزاد شد، پریشان آمد خدمت پیامبر، موضوع را عرضه داشت. قرآن عمل او را تأیید می کند، چون ما باید نگاه بکنیم اهم و مهم، فاسد و افسد، ببینیم مصالح عامتر، مصالح اصلیتر، مصالح عمومیتر چیست. حفظ این جمع و این تفکر شیعی یک ضرورت است، لذا برای حفظ این تفکر مواردی هم ناچار باید از راه تقیه عمل نمود. البته تنها تاکتیک تقیه نبود، در مقطعی امام علیه السلام ائمه اطهار علیهم السلام نیروهای شیعی رو نفوذ دادن در دربار خلافت و حکومت و با نفوذ دادنشون در مسئولیت‌های اجرایی باعث شدن که هم فشار بر شیعه کم شود و هم اخبار از درون حکومت به شیعیان منتقل شود و هم نظام شیعی بتونه با سرعت بیشتری، با سهولت بیشتری، با اتقان بیشتری ادامه به راه بدهد. فرهنگ شیعی راحت به دست ما نیامده، افراد فراوانی بودند در اصول مختلفه، حالا چه در عصر ائمه چه بعد از عصر ائمه، فقط به جرم تفکر شیعی به دار آویخته شدند، جسدشون سوخته شد، جسدشون در دریا انداخته شد، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، با فجیع‌ترین وضع عالمانی رو می آوردند در زیر آفتاب گرم به دار می آویختند، آب و غذا به اینها نمی دادن. یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز اینها در زیر این آفتاب داغ بدون غذا آویزان تا از گسنگی و تشنگی به شهادت برسن. ولی اونها دوام آوردند، بر اون پیمانی که با خدای خود بسته بودند مقاوم ایستادند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، طبیعتا مورد رحمت و مورد غفران الهی هم این گروه قرار خواهند گرفت. این میراث کهن میراث ارزشمندی است که به دست ما رسید و طبیعتاً وظیفه ماست این فرهنگ غنی رو با همین غنا، با همین سلامت، با همین اتقان به نسل بعد منتقل کنیم. وجه الافتاء بالتقیه، ان ائمه اهل البيت علیهم السلام کانو یفتون به تقیه، ائمه اطهار فتوای به تقیه می دادن در مواردی. چرا؟ اولا خوفن من شر سلطان، اولا و خوفن من فقهاء السلطه یا من شر فقهاء السلطه عالمان درباری، ثانیا و للمحافظه، یعنی کانو یفتون به تقیه برای محافظت بر نفوس شیعیان و حفظ جان شیعیان، ثالثاً و کان العامل الثالث من اکثر الدوائی الى الافتاء بها، از مهمترین انگیزه افتاء به تقیه همین مسئله حفظ جان شیعیان بود. و کفانا فی ذلک ما جمعه المحدث البحرانی فی هذا الصدد فی هذا المقام، در مقدمه کتاب حدائق مراجعه خواهید فرمود. خب ان الروات، این مسئله افتاء به تقیه مسئله مخفی نبود، راویان و فقها و عالمان می دانستند، اصحاب ائمه می دانستند که برخی از اوقات شرایط به گونه ای است امام مجبور است حکم تقیعی بدهد. ان الروات کانو علا علم، این مطلب رو می دانستن، به ان الامام ربما، امام علیه السلام چه بسا فتوا می دهد در نامه هایش، در مکاتباتش، یا حتی در گفتگوهای شفاعی فتوای به تقیه. افتای اونها تقیه است. افتای به تقیه صرفا مربوط به مقام شفاهی نیست، انحصار به مقام کتابت هم ندارد، گاهی در مقام شفاهی است، گاهی در مقام کتابت. قرینه بر این مطلب که ربات این نکته رو می دانستند، به شهادت قرینه این مطلب، گواه بر این مطلب، ما رواه الصدوق به اسناده ان یحیی بن ابی، مرحوم صدوق نقل می کند این روایت رو، انه قال، که یحیی این چنین گفت: کتبت الى ابی جعفر الثانی علیه السلام فی السنجاب و الفنک و الخز. فنک یعنی دده، حیوانی است کوچکتر از روباه. از امام سوال کردم: جعلت فداک، احب ان لا تجیبنی به تقیه فی ذالک، علاقه دارم جوابی که من میدید جواب از روی تقیه نباشد، حکم واقعی، نماز در اینها صحیح هست یا صحیح نیست. فکتب الیه به خطهی سل فیها. شاهد مثال اون قسمت اول است، احب ان لا تجیبنی به تقیه، یعنی میدانم در مواردی ناگزیر از تقیه اید، اما اگر می شود در این مورد بدون تقیه جواب بدهید. پس این نشون می دهد که راویان اطلاع داشتند. لم یکن للامام بدون، امام گاقا چاره نداشت من اعمال تقیه لسیانت دمهی و دم شیعتهی، برای حفظ جان خود و جان پیروان خود لابد از اعمال تقیه بود، چاره‌ای برای امام نبود مگر از اعمال تقیه. حتی نرا تقیه تا به این حد، انه ربما کان یزوم اخلص شیعتی، گاهی اوقات نزدیکترین و بهترین یاران خود رو مورد مذمت قرار میداد، مانند زراره. زراره از نوادر اصحاب ائمه هست، مثل ستاره‌ای می درخشد. اگر نبودن مثل زراره ها، مثل محمد ابن مسلم ها، یقینا بخش معظمی از این اخبار به ما نرسیده بود و یقینا در بهشت قرین با معصومین و پیامبر اکرم هست. در هر حال این شخصیت به این بزرگواری و جلالت عظمت را امام در مواردی مورد مذمت قرار می دهد، که در برخی از نقلها پسر زراره ناراحت شد، این تعبیر مذمتی از پدرش چیست؟ سوال کرد از امام علیه السلام، که بعد امام به این مضمون پاسخ داد که من اگر بخواهم از او تعریف کنم واقعیت رو بگم، خب از اون برم عالمان درباری، از اون برم عوام نادان، از اون برم صاحبان قدرت که دنبال یه بهانه هستن، این رو میگیرن از بین میبرند، و این جوهر باید بماند، این وجود باید بماند، نورافشانی کند. لذا اهم و مهم میکنم آیا تعریف بکنم از او و واقعیت رو بگم ولی موجب بشه از او از بین برود و این علوم به نسلهای بعد نرسد، یا نه از او در ظاهر مذمت کنم. چرا؟ تا بهانه به دست دشمن نیفتد، تا دیگران چشم طمع برای قتل این نبندند، برای اینکه در صف دشمن ایجاد اختلاف بشود، اجماع نظر در مورد قتل چنین شخصیتی براشون حاصل نگردد و این شخصیت بتونه خدمت بکنه. طبیعتا راه دوم عقلایی ترین راه و تنها ترین راه است. حتی لا یؤخذ و یضرب عنقه به حجت انه من شیعت ابی عبدالله صادق، تا اینکه دستگیر نشود و گردنش به جرم اینکه شیعه امام صادق است از بین نرود، زده نشود. و کانت بتانت علومه و خاصت شیعته، صاحبان سر علوم اهل البیت، آشنایان با اسرار اهل البیت، و شیعیان خاص، اینها تمیز می دادند حکمی را که صادر شده است از تقیه، منشأش تقیه بود، او را تمیز می دادند از اون حکمی که صادر شده است برای بیان واقع. عندما کانت تصل الیهم اجوبت الامام، وقتی پاسخ امام به اونها می رسید می فهمیدن این جواب تقیه است یا غیر تقیه ای. فان کان علی وجه تقیه، اگر اون خبر از باب تقیه صادر شده بود، یقولون لمن جاء به، به اون واسطه می گفتن اعطاک من جراب نوره، از انبان و ظرف نوره به شما پاسخ داد، به شما داد. یعنی این مطلب ارزشی ندارد، این مطلب صحیح نیست، حکم واقعی نیست. و عندما کان یفتی بالحکم الواقعی، اما جایی که امام حکم واقعی رو بیان می فرمود، یقولون، اونها در جواب به اون شخصی که این حدیث رو آورد این عبارت رو می گفتن اعطاک من عین صافیه، امام به تو این رو عطا نمود از چشمه صاف و مصفایی، یعنی حکم واقعی است. خب سوالات بحث امروز رو یادداشت بفرمایید. بنابر نظر کتاب مخالفت با عامه از مرجحات خبریه می باشد یا خیر؟ چرا؟ سوال بعد، عوامل یا اسباب افتاء به تقیه توسط ائمه را اجمالاً بیان نمایید. سوال بعد، عبارت اعطاک من جراب نوره، اعطاک من عین صافیه به چه معناست و اشاره به چه مطلبی دارد؟ خب تا اینجا دو تا از مرجحات مخالفت با عامه، موافقت کتاب، این دو مرجح از نظر کتاب قابل قبول است و دلیل معتبر بر حجیت و بر اعتبار و بر ارزشمندی این دو مرجح ما داریم. اما سایر مرجحاتی رو که دیگران ادعا نمودند، مثل ترجیح به صفات، ترجیح به شهرت، از نظر کتاب ناتمام است. بحث بعدی این است که آیا عمل به این مرجحات، حالا این دو مرجح، لازم است یا لازم نیست؟ و همچنین ترتیب، اگر یه روایت موافق عامه بود مخالف کتاب مثلا، یه روایت موافق کتاب بود مخالف عامه، این در مقام ترتیب کدام یک بر دیگری حق تقدم دارند؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.